أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله مانعین از تخصیص کتاب به خبر ظنی واحد بود به شکل تفصیلی. اولین دلیلشو بیان کردیم و ما هم یه مقداری تقویت کردیم این دلیل رو و تقریب کردیم دلالتش رو. خلاصه دلیل اول این شد که قرآن قطعی است، خبر واحد ظنی و کون عامل کتابی قطعی صدورن و خبر الواحد ظنی سندن. خب نمیتونه چیزی که ظنی سندی هستش در مقابل قطعی سندی قد علم. ما گفتیم خب این ظاهرش یه چیزی هستش که محقق و پژوهشگر و اینا هم چی حرفی رو نمیتونه برای مجوزین مقابل مجوزین. خب مجوز خودش میدونه، میدونه که سند قرآن آیات عمومات قطعیه، سند خبر واحد ظنی. خب اینو میدونه، سری هم میتونه جواب بده، ولیکن پشت سر این استدلال بیان بهتری رو ارائه کردیم. گفتیم منظور مستدل اینه که کتاب عام کتابی قطعی و سند قطعی و صدوره و خبر واحد ظنی و صدوره، ولو حجته ولو معتبره. وقتی ظنی و صدوره یعنی اصل وجودش مورد شکه، چیزی که اصل وجودش صدورش مشکوک هستش، واقعا مشکوکه، ولو حجت هست، این چیزی که وجودش مشکوکه نمیتونه یه چیزی که قطعی صدور و قطعی الوجوده بیاد خدشه بکنه و تفسیر بکنه. پس این باید به شکل قوی تری تقویت بشه. بر اساس این تقریب حالا ببینیم پاسخهایی که از این دلیل داده شده است. یه تتمه عرض بکنیم، این عبارت گوش بدید: فتلخص ان الدلیل المانع متینون. این عبارت است که این عبارت مربوط به آقای سبحانی حفظه الله است، مربوط به دلیل اولی که توش هستیم. آقای سبحانی میفرماد این دلیل متینه، مولا درزش نمیره و این استدلال ایشون میپذیره و بر این استدلال هم میفرماید تخصیص عام کتابی به خبر ظنی صحیح نیست. عجب، بس همچین جایگاهی داره این استدلال. مراجعه بفرمایید المحصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 574 این عبارت داره، قبلش البته شروع شده، در 574 سطر 5 آخرشون میفرماید فتلخص ان دلیل المانع متینون. بعد میره دلیل دوم، شروع بحثش هم از اینجا هستش. در صفحه 571 از اینجا ایشون شروع داره آقای سبحانی: احتج القائل بالمنع به وجوه الاول ان الكتاب قطعی السند و الخبر ظنی السند فکیف یجوز رفع الید عن القطعی بالظنی و اجیب عن. پاسخ ها روشون ذکر میکنه، البته باز به نظر ما تقریب ضعیفه، سیگنالش ضعیف هستش. ایشون بعد میفرماد و اجیب عن، بعد از اینها یلاحظ علی داره، در پایان ایشون میفرماد این استدلال، این دلیل اول متینو. حالا داستانش چی هستش؟ خب برگردیم. پس استدلال اول که الان ما ذکر میکنیم برای اینکه لا یجوز التخصیص برای مانع این و بیان ما اینه که مشکوک الوجود است خبر ظنی، ظنی و سنده اینه مشکوک الوجود. خب پاسخهایی، دقت بفرمایید، پاسخهایی به این استدلال داده شده که به نظر ما این پاسخها صحیح نیست، مناسب با استدلال نیست به نظر ما ها. و این ما که اصرار کردیم، این که اصرار کردیم بیاییم تقریب بکنیم دلیل اول و قرص و محکم، به خاطر این ناظر به این هستیم که این پاسخ ها به نظر ما مناسب برای این مدل استدلال نیست. اجمالا خوندیم مرحوم آخون، دیگران پاسخ دادن، یک پاسخ نقضی، یک پاسخ حلی. خوندیم این رو ما. پاسخ نقضی که در کفایه اومد این بود، خب شما میگید چون کتاب قطعی و صدوره پس به ظنی و صدور تخصیص نمیخوریم، نقض میکنیم. میگیم اگر، این خیلی مهم هستش، اگر ما سنت قطعی داشتیم، سنت متواتر عام می داشتیم، سنت متواتر عام داشتیم، خب خبر خاص ظنی هم داشتیم، خب این خبر خاص نمیتونه این سنت متواتر قطعی رو تخصیص بزنه؟ به بیان شما نباید تخصیص بزنه. و حالان که گفتن به اتفاق کلمه، به اجماع، خبر واحد خاص رو بر سنت متواتر قطعی و صدور مقدم میدارن، تخصیص میدارن. الجواب، خب الجواب، این یک بیان نقضی برای استدلال اول. و اما پاسخ حلی که داده شده است، پاسخ حلی اجمالش این است که جناب مانع تعارض، مرکز تعارض بین عموم کتابی و این خبر ظنی، مرکز تعارض چیه؟ محور تعارض چیه؟ آیا چهار حالت بیشتر نداره؟ آیا تعارض بین این عام، بین این عام مثلا داره که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، حالا بگم للذکر مطلق هستش، عام هستش، بعد لا میراث للقاتل، آیا بین این لا میراث للقاتل و یوصیکم الله تعارض بین چیه؟ تعارض میان دو تا سنده، سند این عموم و سند این خاص که قطعا باطله. سند آیه که با سند چیز قابل معارضه نیستش که، 100% قرآن مقطوع لا ریب فیه هستش، تعارض هم بین این دوتا سند نیستش که. دو، تعارض بگیم میان بین سند این آیه و عام هست و دلالت خبر، این هم که قابل قبول نیست که سندها با دلالت تعارض بکنه. سند آیه قطعی هستش، مولا درزش نمیره، دلالت ظنیه. این هم پس قابل تصور نیست که بگیم مرکز تعارض، محور تعارض دو تا سندا باشه، یک سند آیه و دلالت روایت باشه. این هم محور تعارض نیست، چون قابل توان و مقاومت نداره دلالت ظنی در مقابل سند آیه. میمونه دو تا گزینه، تعارض میان دو تا دلالت یا تعارض میان دلالت آیه و سند روایت، دلیل حجیت روایت. این دو تا گزینه معقوله که بگیم تعارض میان دو تا دلالت، یکیشم از عامه، یکیش مربوط به خاصه و دلالت هم ظنیه. وقتی دلالت ها ظنی شد دیگه دلیل شما نمیاد که بگیم یکیش قطعیه یکیش ظنیه. اگر ما محور تعارض رو، مرکز تعارض رو میان دلالت عام بر عموم و دلالت خاص بر خصوص، میان دوتا دلالت رو بگیریم، آیمانه، تعارض معقوله و هیچ کدومشون هم قطعی نیستن. دنبال راهکار باید بگردیم برای رفع تعارض. یه گزینه است که تعارض میان دلالت و دلالته و این مختار مرحوم شیخ در متاره هست، جلد 2 صفحه 222. مرحوم شیخ میفرماید که سندا که تعارض ندارن، سند آیه قطعیه، سند خبر واحد ظنیه، ولو پشتوانه حجیت داره، ولو سندا تعارض ندارن. تعارض مرحوم شیخ میفرماید به خلاف مرحوم آخوند، تعارض بین دو تا دلالت هستش، ظهور آیه در عموم با ظهور خبر در خاص و تخصیص تعارض میکنه. تقریب تعارض هم چیه؟ خب از یه طرف آیه به عمومش نگاه بکنی نفی میکنه مدلول خبر رو، یوصیکم الله فی اولادکم، چه قاتل باشه چه غیر قاتل باشه، نفی میکنه لامیراث رو، لامیراث للقاتل رو. از اون طرف لا میراث للقاتل مدلول خبر میاد به حضور شما شود، نفی میکنه عموم عام رو، میشه تعارض. تعارض الطال بعدی بی تعارض به نظر مرحوم شیخ بین دوتا دلالته، دوتا دلالت هم مشپرد و زنی هن، بحث قطعی و زنی نیست. راهکارش تقریب تعارضش هم به این شکلی که عرض کردیم، هر دو نافی یک دیگره، خبر نفی میکنه عموم رو، عموم نفی میکنه این خاص و تخصیص رو. راهکار تعارض هم چی هستش؟ میریم سراغ عقلا، سیره عقلایی، این عام رو با اون خاص رو عرضه میکنیم، عقلا خاص رو مقدم می‌دارن بر عام بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاد. چجوری؟ تحلیلش همینه، تحلیلش این استش که ما دو تا راهکار داریم در این تعارض، یا عام رو مقدم بداریم و خاص رو کنار بزنیم، یا خاص رو بگیریم و عام من بگیریم یه گوشه ایشو محضوری هم پیش نمیاد. به بیان دیگر عقلا میگن خاص بیان هستش، خاص مفسر عام هستش. آیه را اگر ما بگیریم تمسک به عموم بکنیم، اصالت العموم موجب کلن که کنار باس بزنیم این خبر. اما اگر اومدیم ما خبر رو مقدم داشتیم، از چه باب؟ از باب این که درست زنی از هر هست. گاهی وقتی خاص نسه و به عبارت دیگری خاص قرینه هستش، عرف اونو قرینه میگیره. اگر این کار رو کردیم خاص رو مقدم میداشتیم مشکلی پیش نمیه، به خلاف اینکه عام رو مقدم بداریم کلن باید عام رو خاص رو کنار کنیم بزنیم و حذف کنیم. حالا اینجا یه ریز تطبیقایی هم هست که خاص رو اگر مقدم بداریم جا داره، امکان داره حاکم وارد تعبیرای این چنینی کردن، چون اصالت العموم مشروط هستش، تمسک به عموم اصالت العموم مشروط هستش که در مقابلش قرینه بر خلاف نباشه، قرینه بر خلاف نباشه. اینجا حالا خلاف قرینه بر خلاف ده. زیاد در این قسمت ها وارد نمیشیم جزئیاتش. پس جوابی که داده شده است یه جواب مرحوم شیخ فرموده است، آقا تعارض بین قطعی و ظنی نیست، تعارض بین دوتا ظنیه. چرا؟ چون تعارض میان دوتا دلالت ها هست، کار به سند قرآن نداریم. یک بیانی مرحوم آخون داره در کفایش، ایشون میفرماید نه، تعارض بین دوتا دلالت ها نیست، در واقع تعارض بین دلالت اصالت العموم در آیه و دلیل حجیت خبر، دلیل حجیت خبر. یعنی معروف آخون میفرماید که شما وقتی خبر رو نگاه میکنید ظنی و صدوره، ولی وقتی دلیل پشتوانه علمیش نگاه بکنی خب قطعی میشه دیگه، پس اونم قطعی و صدوره، قطعی به قطعی، سنداشون قطعی هست. منتهای مراتب تعارض بین دوتا سند نیست، بین ظهور با خود دلیل حجیت خبره. اون و عبارت معروف آخونی و سر رو ان دوران فی الحقیقه واقع بین سندان نیست، نه بین دلالت و سنده، بین اصالت العموم و دلیل سند الخبر. خب حالی که تعارض شد میخواییم ببینیم دوتا پهلمون هستن کدوم رو بگیریم. از اون طرف میفرماید که خب ما میبینیم اصالت العموم در صورتی بهش اخذ میشه که قرینه‌ای بر خلافش نباشه. اصالت العموم مقید هستش. حالا میاییم اگر قرینه‌ای بر تصرف در عموم داشتیم که خبر ظنی هست، ادله حجیت خبر و دلالت هر دو به زمیمه هم قرینه میشن بر تصرف در عام
قرینه از این طرف داریم، اما اصالت العموم که صلاحیت نداره که رفعیت بکنه از دلیل اعتبار حجیت خبر. پس بنابراین تعارض که شد ما اخذ میکنیم به خبر. چرا؟ مع ان الخبر به دلالتهی و سندهی با همدیگه صالح للقرینیه علی التصرف فی العموم بخلافها، بخلاف اصالت العموم، فانها غیر صالحه لرفع الید عن دلیل اعتباره. این به حضور شما عرض شود بیان اجمالی و دو تا جواب از این به حضور شما عرض شود که دلیل اول. اما چیزی که هست، اضافه ای که هست، بیان آقای سبحانی حفظه الله که ایشون این دلیل رو متین تلقی کردن، ببینیم از این جواب ها چه پاسخی داده. عدت جواب مرحوم آخون، جواب نقضی و جواب حلی. آقای سبحانی می‌فرماید که احتج القائل بالمن به وجوه، یکی همینی که خوندیم، کتاب قطعی و سنده، خبر زنی و سند، فکیفه یجوز رفع الید عن القطعی به زنی و عجیب عنه به ان الکتاب و این کان قطعی یا لکن نهو زنی و دلاله. دقت کنید، ایشون می‌فرماید که خب ما جوابی که دادن، گفتن کتاب سندش قطعیه، دلالتش زنیه، روایت هم همین جور هستش، روایت سندش زنیست، سندش دلالتش هم زنی، حالا سندش منتهی به علم میشه. خب پس تعارضی و محور تعارضی درست کردیم در محل درگیری، دو تا زنی و عجیب ان به ان الکتاب و این کان قطعیان، البته سندن، لکن نهو زنی و دلاله، راه برای درگیری و تعارض حاصل میشه. لکن الکتاب زنی و دلاله، چطور؟ فإن الحكم بالعموم ناشن من تطابق الإرادتين، اگر میخوای اصالت العموم ناشی از تطابق دو تا اراده استعمالی و جدی است، و هی لیست بقطعیه، و این دلالت و این تطابق قطعی نیست. وقت در نتیجه چی میشه؟ پس در طرف کتاب شد زنی، حالی که زنی شد فرف الید عنه بالخبر من قبیل رفع الید عن المزنون به مثله. آقای سبحانی فرمود اینجوری جواب داده، دو تا دلالت ها زنی میشه، اگر خواسته بشی رفع الید از خبر بکنی، خب رفع الید شده از مزنون به مزنون. کی گفته رفع الید از خبر کن؟ هر دو تا مزنونه. جان کلام این است، بله به مقطوع به، بلکه میفرماد که نه، رفع ید شما بکنی از خبر به واسطه آیه، رفع ید از مقطوع به کردی. چرا؟ چون خبر ولو زنی هستش، ولی پشتوانه قطعی داره. پس جان این جواب رو آقای سبحانی میفرماد، جان این جواب این هستش که شما آمدید تعارض درست کردید بین دوتا زنی، مستدل میگفت تعارض بین قطعی و زنیه، قطعی و سند، زنی و سند، جوابش اینه تعارض، مرحل تعارض بین دوتا زنیه. حالا دوتا دلالت مثل آقای سبحانی جواب میده، حالا تقریرارم خواسته بشی بنویسی اینجوری، دلیل اول تقریب مسیر بحث، دلیل اول مانع این تعارض بین قطعی و ظنی است. پاسخ نقضی، پاسخ حلی. نقضی رو ایشون وارد نشدن، پاسخ حلی خیر، تعارض بین دوتا ظنیه، تعارض بین دوتا دلالته، یا تعارض میان دلالت و سند است. وقتی تعارض بین دوتا ظنی شد مشکلی نداره، مانع دوتا ظنی باید رفع تعارض بکنه و مسیری که طی کردیم برای رفع تعارض، خبر مقدم میشه، دلالت خبر مقدم میشه بر دلالت آیه به برکت سیره عقلائیه. حالا یا قرینه هستش یا به ازهر هستش یا حاکم وارده و و. اما پاسخ از این جواب از طرف آقای سبحانی پاسخ داده، یعنی دفاع کرده از مانع. ایشون میفرماید یه مبنایی دارد. کی گفته است که قرآن ظنی و دلاله هستش؟ چرا شما میگید قرآن ظنی و دلاله؟ به چه دلیل؟ چون از ظواهر هستش و هر ظاهری ظنیه. ایشون میفرماد این طرز تفکر که دلالت قرآن ظنی است بنابراین تعارض درست شد، این طرز تفکر ناشی از این هستش که یه مبنای کلی که کلیه ظواهر در مقابل نص، ظواهر و ظاهر از ظنیات است، لا من القطعیات و هو غیر تام. این که ما بگیم ظاهر ظنیه، نه تام نیست بلکه ظاهر قطعیه. حرف جدید. بعد شروع میکنن ایشه به توضیح دادن. پس مسیر بحث رفقا در دستتون باشه، افتادیم در یه مبنایی. مسیر بحث این شد تخصیص صحیح نیست چون تعارض بین قطعی و ظنی معنا نداره. کتاب قطعی یا سنده، خبر ظنی یا سند استش، تعارض بین قطعی و ظنی معنا نداره، پس تخصیص صحیح نیست. جواب نقضی که هیچ، جواب حلی، تعارض بین سندها نیست، تعارض بین دو تا دلالت است و دو تا دلالت ها ظنی هستند. چرا؟ آقای سبحانی فرمود چون اینا از ظواهرن. اوفو بالعقود از ظواهر است. یوصیکم الله فی اولادکم از ظواهره. وقتی ظاهر شد، ظاهر ظنیه. خبرم که مدلولش خواستش ظنی هسته. آقای سبحانی مسیر من جواب دفاع از این استدلال که آخر می فرماد این استدلال متینه، این مطلب که مشهوره، مشهور هستش بین اصولیین که ظواهر از ظنیات هستش و از ظنون هستش در مقابل نص غیر تامه و الیک توضیحه. اینو انشاءالله رفقا مطالعه بکنید، یه بحث مبنایی هستش. حالا ظاهر ساده لوریش اینه، ظاهر اینه، ظاهر دیگه یعنی واضح. وقتی میگیم ظاهر واضح هستش بگی ظنیه، روشنه دیگه. الان آفتاب نگاه میکنیم، روز میبینیم، روز الان ظاهر هستش، واضحه، روشنه که روزه، بگیم ظنیه، این قطعیه دیگه. بر این اساس و طرز تفکر آقای سبحانی این جواب قبول ندارن که تعارض بین دوتا ظنی میشود. نه، ظاهر سند قرآن قطعیست، سند قرآن قطعیست، مدلولش هم ظاهر استش و قطعی، هیچی دیگه نمیتونه در مقابلش قد علم بکنه. سند قطعی، دلالتم قطعی، چون ظاهر هستی. این دلیل میفرماد متین هستی. بعد توضیح میده که میفرماید که و الیک توضیحو در صفحه 572 المحصول، ان الکلام یعنی قسم الاقسام، تالیه سه قسم میکنه، یک گاهی وقتی مبهم و مجمل داریم، گاهی وقتی ظاهر داریم، گاهی وقتی نص داریم. به حضور شما عرض شود که مبهم و مجمل اینی که تبادر نکنه چیزی ازش، مثل مشترک لفظی دیگر قرینه ای نباشه. ظاهر ما یکون و لهو دلالتون واضحه علام استعمل فی، حالا چه میخواد حقیقت باشه مجاز باشه، به حضور شما عرض شود که و ظاهر هستش. عمومات هم از ظواهر هستش، مطلقات از ظواهر هستش، بله به جوری از ظواهر هم هستش که اگر قرینه برخلافش بیاد، برخلافش قرینه بیاد تناقض نیستش، جمع میکنن، ولی ظاهر هستش و واضح هستش به خلاف نص، واضح و دلالت هستش. به جوری تفاوت نص و ظاهر اینه که به جوری که در نص اگر قرینه صارفه بیاد تناقض حساب میشه، تناقض حساب میشه به خلاف ظاهر. اما مشترک این هستش که ظواهر و نصوص از قطعیات هستن، اما ظاهر قرینه میتونه طرف بیاره بر اراده خلاف به خلاف نص. بعد در ادامه میفرماد اذا علمت ذلک فعلم ان عد الظواهر من الظنیات مردود به وجوه. چند دلیل ایشون میاره که خیر، ظاهر از ظنیات نیست، ظاهر از قطعیات هستش. حالا وجوهش مطالعه بفرمایید و این بحث انشالله ادامه داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.